از هومانیسم به وجدان و اراده و دموکراسی اشاره کرد. در این جلسه یک چند جمله رو اضافه میکنیم در باب دموکراسی و بعد هم به بقیه اصولی که از اومانیسم منبعث میشه میپردازیم به میزان وقتی که در اختیار داریم و تا اونجایی که خدا بخواد و حالم مساعدت کنم، چون متاسفانه من حتی بستری بودم و نظر به ضرورت و فوریتی که در این برنامه می‌دیدم گفتم خدمتتون بیام، شاید یه وقت تا آخر وقت نتونم ادامه بدم. اینه که به هر حال سعی می‌کنیم به پاره از این مسائل بپردازیم. میگه صدا نمیرسه چطور؟ در مورد دموکراسی مثل آزادی و مثل ازم خواهم شما آزادی رو ازم نگفتی، مثل وجدان و اراده دو نوع دموکراسی داریم. یه دموکراسی اندیویدوئل یا اندیویدوالیستی، یه دموکراسی کلکتیویستی. دموکراسی های از نوع اندیویدوئل که مبتنی هستن بر اصالت فرد، اینها مثل دموکراسی های بورژوازی هستن در اروپای غربی و آمریکا و کشورهایی که معمولا بر اونها یه نوع حکومت احزاب حاکمیت داره. در این حکومت ها هر فردی از اونجا که اصل هست و اصالت داره حق داره با دادن رأی در امر حکومت و یا تشکیل مجالس قانونگذاری و یا مستقیما در خود قانون گذاری شرکت بکنه به صورت رفراندوم. یعنی قانونی میخواد وضع بشه، هر فردی چون اصالت داره صرف نظر از اینکه چه شغلی چه موقعیتی چه طبقه ای داشته باشه با یک دونه رأی برابر با سایرارا شرکت بکنه. کلیه دموکراسی هایی که به صورت احزاب متعدد تحقق پیدا کردن اینجوری هست که اینو دموکراسی های بورژوازی هم میگن. در دموکراسی های کلکتیویستی که به دموکراسی خلق هم مشهور شدن از طرف هوادارانشون مثل کشورهای کمونیستی، چون فرد اصالت نداره به خودی خود و اصالت با جمع هست، مفهوم واقعی دموکراسی رو در این نمیدونن که هر فردی بتونه مستقلن شرکت بکنه در قانونگذاری و در حکومت. لذا هم توی در جلسه گذشته عرض کردیم، در بعد از انقلاب اکتبر در روسیه، در کشور دیگه هم کما بیش همینطور اتفاق افتاد، نیومدن بگن هر کسی پاشه بیاد یه رأی بده. گفتم نه، جامعه اصالت داره، ستون جامعه و مایه قوام جامعه چیه؟ در اعتقاد اونا پرولتاریا، طبقه کارگر. پس وقتی میگیم جامعه اصالت داره، در واقع اون موتور اجتماع، اون نیروی محرکه اجتماع و مایه قوام اجتماع یعنی طبقه کارگر اصالت. پس دموکراسی یعنی حق حاکمیت و حق قانونگذاری متعلق به اینا است. اینا میتونن فقط رأی کامل بدن. حالا دهقانا هم هستن، نیمی از بار جامعه به دوش اینا، اونم نصف حق رأی کامل، یعنی حق نصف کارگر. اگر کارگر یک رأی بده، این نصف رأی کارگر رو حق داره بده. در قانون اساسی اول شوروی هست، شما اگه تاریخچه احزاب کمونیستی رو و تاریخچه کشور کمونیستی رو که خود گروه ها منتشر کردن بخونی، اینو می نویسن، این هم صورت ننگامیز و چیزی براشون نداره، دفاع میکنن، میگن چه حق داره کسی که تو انقلاب سهیم نبوده بیاد الان رأی بده شرکت بکنه؟ فقط اونایی که انقلاب کردن، یعنی اونایی که حرکت جامعه به گردنشون بوده، اونا شرکت بکنه. اسمش هم چیه؟ دموکراسیه، منتهی دموکراسی کلکتیویستیه، نه دموکراسی اندیویدوالیستی. به قول خودشون دموکراسی خلقه. لذا حکومت های کمونیستی رو غالبا به نام جمهوری دموکراتیک خلق موصوف کردن. این رو از باب اینکه وقت سوالی پیش بیاد، من درباره دموکراسی اضافه می کنم به آنچه که در جلسه پیش به طور فشرده و اجمال عرض کردم. یکی دیگر از اصولی که بسیار بسیار مهمه و از متن اومانیسم برمیخیزه آزادیه. آزادی مفاهیم و معانی مختلفی داشته و داره، اما این آزادی اومانیستی یک مفهوم خاصی هست که با سایر مفاهیم اختلاف دارد. باز اینجا من تذکر میدم که حالا چندین بار شده اینا همش هشداریست برای ما که برای هر کلمه یه معنا تصور نکنید، یعنی هر چی خوندیم فکر کنیم معنای اول و آخرش همینه و در هر کتابی هر جایی همین معنا مراد بوده. حالا این در زمینه آزادی، آزادی یک بار اگر در برابر اسارت مراد بشه، چنانچه این اسارت یک اسارت ظاهری باشه معمولا آزادی در برابر این اسارت ظاهری رو میگن استقلال. استقلال در برابر اسارت قرار میگیره، یوغی به گردن فرد یا جامعه افکنده شده، این یوغ برداشته میشه مستقل.
اگر این اسارت یک اسارت باطنی باشه، معمولا البته استقلال هم گفته میشه برای استقلال شخصیت، ولی معمولا به این آزادی که ضد اسارت باطنی هست میگن آزادگی یا حریت. پس انسان آزاده انسانی که باطن و شخصیت و منشش آزاده، یعنی اسیر نیست. حالا ممکنه کسی ظاهرا مستقل باشه یا جامعه‌ای، ولی به مرحله آزادگی نرسیده باشه، مثل قالب کشورهایی که استقلال پیدا میکنن، مثل زیمبابوه. دیگه سفیدان قانون ظالمانشون رو ملغا کردن، ولی صریحاً مگابه میگه که ما حالا به اینها احتیاج داریم، اگر اینها برن کمبودی در جامعه ما میاد ایجاد میشه. جامعه ای که عمری در بردگی معنوی و مادی بوده اگه بخواد فعل واقع آزاد بشه ممکنه نابود بشه. یه تزیاد باید باشن، درس بدن، فرهنگ بدن، صنعت یاد بدن، نمیدونم از تخصصشون استفاده کنیم. الاخر بسیاری از کشورها مستقل میشن ولی زبانشون زبان همون کشور چیه؟ استعمارگره. مثل کشورهای فرانسوی زبان، اسپانیولی زبان، انگلیسی زبان، آفریقا. زیاد از اینمونا. یه بار آزادی معنای سوم پیدا میکنه و اون وقتی است که در برابر جبر قرار میگیره. این آزادی در برابر جبر یا در برابر اجبار رو میگن چی؟ اختیار. کسی رو مجبور میکنن به انجام کاری، میتونه به جای اینکه بگه من آزاد نبودم اجبارا این کار رو انجام دادم، میگه من اختیار نداشتم، جبرن این عمل رو انجام دادم، از خودم اختیار نداشتم، مختارانه انجام دادم. معانی دیگری هم برای آزادی هست غیر از اینا، ولی حالا برای کوتاه شدن کلام به معنای می‌پردازیم که معمولا مورد نظر هست. اون آزادی هست در برابر تقید و تعهد، یعنی یک معنای دیگری از آزادی در برابر تقید و تعهد، یعنی در برابر مقید بودن و متعهد بودن. یک کسی مقید به قیودی و متعهد به عهد و پیمان‌هایی، یک کسی هیچ کدوم از اینا نداره، آزاد، رها. این آزادی که از اومانیسم نشأت میگیره این آزادیه، لیبرالیته. لیبرال یه همچین آزادی هست، ولی فری یا فرانک در فرانسه یه آزادی دیگه هست که بیشتر به آزادگی نزدیک میشه، اما لیبرال یه همچین آزاده. این لیبرالیته و این آزادی رو به فارسی که ترجمهش کردن اولین مترجمان غربی که خودشون هم تربیت شده غرب بودن ترجمه کردن به حریت مطلقه. حریت مطلقه یعنی آزادی بدون هیچ قیدی. حالا بعدا تفاصیلی که ادا میکنن بهش خواهیم رسید. این آزادی و این از قید رها شدن، این در واقع از اونجایی با اومانیسم سازگاری داره که انسان اصل تلقی میشه. چرا همچین آزادی مورد پیدا میکنه و مطرح میشه در دوره اومانیسم؟ زیرا متناسب با ذات اومانیسم. اصل برادران اینجا هستن، خب رشته های ریاضی و اینا من قبلا هم شاید این اشاره کردم، چون این بحث من یکی دو جای دیگه مطرح میکنم با تفاوت هایی، نمیدونم کدوم مسئله تکرار شده کدوم نشده. اصل میدونید در ریاضیات یا در منطق یا در هر چی عمدتا هم مثال میدن در مورد ریاضی، در فلسفه هم همینه، در علم هم همینه. یک قضیه ای که همه قضایا به وسیله اون اثبات میشن، اما خودش دیگه مقید به این نیست که قضیه بیاد اثباتش بکنه. در هندسه اقلیدسی تمام مسائل رو شما با اصل اقلیدس اثبات میکنید. خود اصل اقلیدس رو با چی اثبات میکنید؟ هیچ. خودش رو همان گونه که هست میپذیرید، چون اصل دیگه. اگه برای بود این مقید باشه به یه قضیه دیگری که بیاد اینو اثبات کنه، دیگه اسمش اصل نمیشه، اون یکی میشده هست. خب وقتی انسان اصالت پیدا میکنه، اصل میشه، مقید به چه قیدی میتونه بشه؟ چه قیدی باشه ورای انسان؟ هیچی. اگر قید و تعهدی در اومانیسم باشه، یک قید ماورا انسانی نیست، بلکه یک قید انسانی. یا ما مقید و متعهد به وجدان فردیمون هستیم، یا مقید و متعهد به وجدان جمعیم. یعنی انسان قائم به خود میشه، قائم به غیر، قائم به خداوند نیست، چون اصله. هیچ قید ورای انسانی انسان رو محدود نمیکنه. این خودشه، حالا یا فرد خودش یا جمع، یا من یا ما، تصمیم میگیره که این در هر زمان تصمیم خاصی که مقید به چی باشه و به چی نباشه. خب روشنه که لبه تیز این آزادی متوجه قیود دینیه و متوجه تعهدات مذهبیه. هر مذهبی بنابر احکامی که داره انسان رو متعهد و مقید میکنه به طاعت. خب این نفی کنه دل کنید. اما تا اونجایی که مسئله انسانیه، یعنی سیاسی اقتصادی اینها، از اونجایی که دموکراسی هست انسان ها میتونن جمع بشن و برای اون نوع مسائل یه حدودی رو خودشون معین بکنن و یه حدودی رو هم به طور موقت بگذارن. اگر کتاب یعنی رمان خرمگس رو خونده باشید که از رمان‌های معروف و رمان های زیادی هم هست دیگه، هر کدوم بخونید یه شمه درش هست که متعلق به دوره اومانیسم هستن و فرهنگ و تفکر جدید رو بشارت میدن و رواج میدن. غالب سوژه های اینها تضاد با کلیسا و کشیش هست و همه قهرمان ها در پی آزاد شدن از قیود مذهبی هست، مخصوصا این خرمگس چون معروفیت جهانی داره. بخونید ببینید چطور یک انسان عصر جدید تلاش میکنه آزاد بشه از قیود و تعهدات مذهبیش و کلیسا و کشیش نمیذاره. این لیبرالیته در اوضاع و احوال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خاص عجین میشه با یک سری مسائل دیگه. یعنی این حریت مطلقه در زمانی که بورژوازی یعنی طبقه کاسبکار صنعتگر جدید داره رشد میکنه و هیچ حد و مرزی رو برای سود و منافعش تحمل نمی کنه، این آزادی متناسب هست با چنین تمنایی. کتاب مانیفست مارکس انگلس اگر نگاه کنی درست آزادی رو که توضیح میده به این جنبه‌اش اشاره داره، میگه برای بورژوازی هیچ چیزی مقدس نیست. چرا؟ چون دیواره خود باید متوقفش کنه که آقا دیگه از اینجا دیگه نفعی نداری، برو رو به اون طرف. نه، این میخواد همه چیز رو در چنبره استیلای خودش بگیره. خب کلیسا یه جاهایی رو متوقف میکنه، حالا کلیسا نگیم، مذهب به طور کلی، مخصوصا در اونجا که کلیسا با فئودالیسم عجین شده بود. بنابراین این آزادی وقتی در اقتصاد جلوه میکنه به صورت ترویج برای اقتصاد آزاد و اقتصاد سرمایه‌داری داره. در سیاست وقتی جلوه میکنه به صورت دموکراسی های اندیویدوئل در میاد در وهله اول. در اخلاق تجلی میکنه به صورت حریت مطلقه در میاد. که کار تقویم ولنگاری میشه، در واقع به بی اخلاقی میره. در دین که اصلا نفت میکنه دین یا حد اکثر به دئیست میکشه، یعنی پذیرفتن مفهوم خدا بدون قبول کردن وحی و کتاب و پیامبر. یکی دیگه از مفاهیمی که هم از بخوام اینجا قبل از این که بگم، چون این کلاس رو من چندین باره گذاشتم در محیط های مختلف، حالا من احساس کردم که باید گاهی اوقات متضاد بین افکار هم بیان بشه تا حدی که بوده در تاریخ، نه بنده استنباط کنم متضاده، تا اینا بهتر شناخته بشن. اهل دیانت چه در مسیحیت و چه در اسلام بعد از این که این لیبرالیته وارد شد باش مخالفت میکردم، دلیلشون این بود، میگفتم آزادی به این معنا اصلا در دین وجود نداره، اصلا لغت آزادی کو در کتاب آسمانی؟ حریت داریم، آزادگی داریم. آزادگی دینی چه که عالی ترین مقام هست به رستگاری هم که والاترین مراتبشه تعبیر شده فلاح. اون وقت اینا این صحبت رو میکردن که در دین آزادی واقعی که آزادگی یا رستگاری هست وقتی میسره که ما بنده حق باشیم. اسارت، اسارت در دام باطله، در دام شیطانه، اون اسارت. و آزادی یعنی تسلیم و بندگی حق و حقیقت. اگر از بندگی حق آزاد بشید اسیر باطلید. اگر میخواید از اسارت باطل رها بشید بنده حق و حقیقت باز بشید، تسلیم حق و حقیقت باز بشید. بندگی الله در قرآن متضمن ستیزه با شیطان و اسیان در برابر الله متضمن بندگی شیاطین. لذا در این اشعار که از حافظ میخونم بسیار صریح این معنای دینی واضح شد. ببینید اول آزادگی رو چی میگه؟ آزادی رو غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر که رنگ تعلق پذیرد آزاد، از هر وابستگی آزاد. حالا در اشاریه وقت گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی، اسیر بند تو از هر دو عالم آزاده. اگر کسی اسیر حق و حقیقت باشه از هر دو عالم آزاده. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی، اسیر بند تو از هر دو عالم آزاده. یا تا به دامان تو ما دست تولا زده ایم، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم. یا خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانند. خب تعبیر هنریه دیگه، تا ما به کمند تو بسته شده ایم رستگاری. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانند. اینا معانی است که به عینه در مسیحیت با کمی تفاوت بیان شده، چون میگم اینا بنیاد دین دیگه، اگر منکرش کسی بشه دیگه دین مفهوم نداره. منطق در مسیحیت آلوده میشه این تفاصیل به فلسفه های نو افلاطونی، فلسفه های ارسطویی و به شرک تسلیم. در اسلام با اینکه ما قائل نیستیم تو اسلام هر کی متفکری که هر حرفی زده 100% اسلامی گفته، ولی در این حال زلال بودن این برکه در اسلام بیشتر هست تا مسیحیت. خود اونا معترف شده. خب این آزادگی دینیه، رستگاری دین. و اینجا خدمت رو عرض کردم چندین بار اساتیدی بیان در این زمینه ها براتون به صورت سخنرانی مستقل هستن تفصیل بدن معانی رو. یکی از اصول دیگه که در این دوره زیاد روش تکیه میشه برابریه. برابری صرفا به مفهوم عدالت نیست در اینجا، قسط و عدل و این مسائل که در ذهن ما هست. برابری که در این دوره ازش سخن میره عبارت است از این مسئله که انسانها در حقوق اولیه مثل حق انتخاب مسکن، انتخاب شغل، نمیدونم انتخاب به هر حال موقعیت و به طور کلی در حق انتخاب با هم دیگه برابر، همه حق دارن که در انتخابشون آزاد باشن، از این جهت همه با هم برابر. توجه فرمودید؟ این برابری رو شما در اعلامیه جهانی حقوق بشر ببینید. آیا اعتقاد به همچین اصلی منجر به عدالت میشه؟ نه اینکه آیا عدالت هست یا نه، آیا اصلا منجر به عدالت میشه یا نمیشه. آیا مرزها رو از بین میبره یا اتفاقا تثبیت میکنه؟ ما میبینیم منادیان این چنین برابری کسانی بودن که از طبقات مرفه الحال و مستکبر بودن، و در عمل هم هیچ تضادی بین این ادعاشون و عمل مبتنی بر تبعیضشون نمی دیدم. همون کسانی بودن که استعمار رو توجیه می کردن، استثمار رو توجیه می کردن، از برابری هم دم می زدن، کتاب های فراوانی نوشته بودن. ببینید از حال و هوای تخیلات بیاییم بیرون، تاریخ رو بخونیم. من همیشه در اینجور جاها چون فرصت پرداختن اینجا نداریم بهش، توصیه می کنم که بعدن حالا که فرصت چنداری ندارید، تمام این مسائل در ضمن حوادث تاریخی خونده بشه چون متجلی شده در اونها. ببینید یک کارخانه داری رو فرض کنید به برابری معتقد، سرمایه داری، کارگراش هم در شرایط بدی قرار، شما نمیتونید بیایید بهم بگید آقا تو که برابری رو پذیرفتی چرا داری اینجوری زندگی میکنید، کارگراتون اونجوری زندگی میکنید. میگه بنده بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر چه ستمی بر اینها روا داشتم، چه تجاوزی به حق اینا کردم. خب آزادی انتخاب، حق انتخاب برای همه هست، خیلی بنده حق داشتم بیام این زمین رو، این ناحیه رو انتخاب کنم، کارخونه بسازم، حق داشتم، حق نداشتم، چه حق داشتم، برای این شامل منم میشه. ایشون هم حق انتخاب آزاد، حق انتخاب آزاد داشته، میتونسته بیاد اینجا کارگر بشه، میتونسته بره گدایی کنه، میتونسته بره دزدی کنه، میتونسته از گرسنگی بمیره، به هر حال همه جور خودش بدون اینکه من فشاری بهش وارد کنم آزادانه آمده انتخاب کرده با این حقوق با این شرایط بیا زندگی کنه. بپرسید ازش آیا من مجبورش کردم، آیا میخواست بره کار دیگه بکنه، من یقشو گرفتم کشوندم تو کارخانه، نه آزاد بود. آیا من مقرراتی گذاشتم بعدا زیرش زدم؟ نه، بنده اینجوری انتخاب کردم، ایشون میتونست انتخاب نکنه، انتخاب کرد. اینه که ببینید نظام جور غرب با همه هیاهو که در باب برابری به راه میندازن دوام و استحکام پیدا. بعدها مفهوم عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی که چیزی فراتر از حق انتخاب ساده است توسط ایدئولوژی‌های انقلابی اضافه میشه به این. و تازه اونم باز یه معنای مبهمی داره. ولذا تفاسیر متعدد ازش میشه. در مورد برابری میشه به یه تعبیر دیگه اینجوری گفت که این برابری که منظور نظر اومانیستا بوده باید از این بود که انسانها از این نظر که همه اصل هستن و از این نظر که همه وجدان دارن و ارادهشون اصالت داره و همه دموکراتن، یعنی خودشون حاکمیت دارن بر خودشون، از این نظر همه با هم برابرن. خب همه با هم برابرن که در حق برابری در انتخاب این جلوه میکنه. این ضرورتا منجر به دگرگونی اجتماع نمیشه. حد اکثر یک برابری سیاسی میده به افراد که در انقلاب کبیر فرانسه بروز پیدا میکنه. همه حق دارن برن رأی بدن، همه حق دارن تو انتخابات شهرداری شرکت کنن، بنده حق دارم خودم رو انتخاب کنم، شما حق دارید بنده رأی بدید، مثلا شما هم باید خودتون انتخاب کنید، منتها کی شما رو میشناسه. یعنی نظام حفظ میشه، منتها توجیه میشه، تطهیر پیدا میکنه. عمده ترین خصوصیتی که میشه در برابری اومانیستی سراغ کرد خصوصیت سیاسی شد. یعنی اثر سیاسی هست که بر این مترتب. یعنی وقتی حق انتخاب به حق انتخاب نماینده می انجامه، البته اینم ظاهریه، خودتون می دونید در تمام کشورهای بورژوازی که مهد آزادی لیبرالیته هستن، می دونید که تمام این آزادی ها سوریه و این فعل و انفعالات پشت پرده سرمایه‌دار هاست که اکثریت آرا رو به این ور میکشه یا به اون ور میکشه. درسته هر کسی آزادانه میده رأی میده، ولی فکر میکنه آزاده، اسیر نفس اماره مستکبرانه. این دیگه همه میدونن این مسئله اخوی، خود اونها اعتراف کردن در کتاب های زیادی که از طریق رسانه های گروهی، مطبوعات، تبلیغات اصلا تحمیق میشن افراد، اسیر میشن. خب یکی دیگه از مسائلی که بسیار مهم هست و در دوره اومانیست شاید بعد از آزادی و دموکراسی بیشتر از هر امر دیگری روش تبلیغ میشه، ترقی. ترقی عبارت است از اعتقاد به این که انسان به عنوان یک موجود زنده توقف براش به منزله مرگ. یعنی چی؟ یعنی یک موجود زنده وقتی کاملا متوقف میشه، وقتی که مرده دیگه متوقف میشه، وقتی توقف براش مرگ باشه، بازگشت به عقب و به قهقرا هم محاله. وقتی یک امر جاری، یک موجود زنده‌ای که در طول زمان حیاتش جریان داره نتونه متوقف بشه، چطور میتونه به عقب برگرد؟ پس چه راهی باقی میمونه؟ چاره ای نداره انسان جز این که به پیش حرکت کنه، به جلو حرکت کنه. توقف مرگه، بازگشت به قهقرا محاله. پس چاره ای نمیمونه جز این که جبرن به جلو حرکت کنه. لذا اصل ترقی رو گاهی به این صورت بیان میکردن که انسان در طول تاریخ همواره به جلو حرکت کرد و خواهد کرد. در این باره یه عده‌ای از اهل دیانت و اصحاب دین به مخالفت برخاستن که شما از کجا میگید که انسان در طول تاریخ همواره به جلو حرکت کرد؟ و اگر به جلو حرکت کرده باشه، شما چرا به جلو رفتن رو با به سمت بالا رفتن یکی میگیرید؟ خب ما قبول میکنیم انسان چاره نداره جز این که جلو بره. کسی که نمیتونه متوقف بشه و نمیتونه به عقب برگرده باید جلو بره. از کجا که این جلو رفتن گاهی به سراشیب نباشه، حتما رو به بالا میره. جلو میره ولی ممکنه رو به شیب حرکت کنه، به سرازیری بره. چطور شما این رو ارتقا میدونید که ترقی اسمش میذارید؟ یعنی میگید پیش رفتن همون ارتقا پیدا کردنه، یعنی ترقیه. ما همه به جلو داریم قبول، ولی ممکنه این جلو گاهی تصاعد باشه، گاهی تنزل باشه. و اگر انسان در تو اینا میگفتن در طول تاریخ خود به خود رو به بالا صعود میکنه، که دیگه فلسفه آمدن پیغمبران مال چی بود؟ خب انسان ها خود به خود تکامل پیدا میکنه. چه جهتی داشت که پیغمبران آمدن؟ انسان در درگیریاش با محیط تجربه میاندوخ، از این تجربیات استفاده میکرد، حالا کمابیش به هر حال امروز و فردا نه، ولی به مجموع جلو میرم، ارتقا پیدا میکرد دیگه. این همه کتاب و این همه پیغمبر و این وسائل نمیخواست کرد. پاسخ کلن به دو گونه بود. یکی این که می گفتم از آنجا که انسان جز بشریتش، یعنی جز جسمانیتش، و نیازهای جسمانیش چیزی عمده تر براش متصور نیست، بنابراین وقتی ما میبینیم در طول تاریخ انسان همواره در برآوردن نیازهای مادیش و در جستجو و ساختن و پرداختن ابزاری که اون رو کمک میکنه در رفع حوائجش جلو رفته و کمال پیدا کرده، بنابراین نتیجه میگیریم که خود انسان هم تکامل پیدا کرد. چرا؟ چون انسان عبارت است از این سری نیازها و جنبه فعالش هم در جهت برآوردن این نیازهاست. غذا و پوشاک و مسکن و همه مسائلی که به اینا مربوط میشه، میبینیم در طول زمان هرچه بیشتر بهتر از نظر کیفیت و کمیت میشه. بنابراین انسان هم که مجموعه سازیم خواستا، پس این هم چیه؟ با اینا میاد بالا از یه طرف. از طرف دیگه هم این کیفیت و کمیت بهتر محصول یک ابزاریست که انسان میسازه، وسایلی که انسان به کمک اونها میتونه این گونه مسائل رو به نحو مطلوب تری در بیاره. اون وسایل در طول زمان تکامل پیدا کرده، ترقی پیدا کرده، طبیعیست که سازنده اون وسایل که انسان باشه، چون کار دیگری جز ابزار سازی برای رفع نیازهاش نداره، اونم تکامل پیدا کرده. این یه جواب که در واقع میشه گفت دو جواب ادغام شدن. یه جواب فرهنگی هم میدادن گاهی اوقات، و اون این که انسان دورانی رو گذرونده تا به اینجا رسیده، تا به انسان رنسانس، انسان جدید رسیده. در گذشته های دور که فقط فکر دینی خالص حاکمیت داشت، انسان بنده خدا بود. بعد که فلسفه ها میان وارد میشن، یه مقدار انسان در این بندگی چون و چرا میکنه، شروع میکنه اون رابطه مبتنی بر تسلیم عاشقانه ای که بین بنده و خالق بود، میذاردش در بوته چرکه استدلال. چرا باید این کارو بکنم؟ فایدهش چیه؟ چه فایده ای داره؟ اگه نکنم چی میشه؟ اگه بکنم چی میشه؟ قدیم طاعت محض بود، چون خدا خواسته بود انجام میده. حالا نه، چرکه میندازه. آثار پزشکیش چیه؟ آثار غیر پزشکیش چیه؟ آثار فلان چیه؟ این مسائل در فلسفه مسیحی، در فلسفه تعقلی هم هست، همونطور که معتزله در اسلام داشتن. خب این یه مقدار سست میکنه اون را. میاد میرسه تا دوره اومانی که انسان خودش خدا میشه، یعنی از یه مرحله خداگونگی عبور میکنه. اول بنده خدا بود، بعد از یه مرحله خداگونگی عبور میکنه، میاد میشه خود خدا در دوره اومانی. این ترقیه دیگه، کسی که بنده خدا بوده حالا بشه خود خدا. به صورت‌های مختلفی این توجیه از ترقی بیان شده، از جمله در نظریه اوگوست کونت که دیگه همه میدونید لا بود، که بشر یک دوره ربانی گذرونده یا دوره دینی، یه دوره فلسفی گذرونده و یه دوره علمی. مارکس هم همینه میگه، به یه صورت دیگه. که در دوره های الان تو هر کتاب مارکسیستی هم که بخواد جنبه های فرهنگی تاریخی رو بیان بکنه میگه در دوره های بسیار بسیار قدیم، حتی قبل از بردهداری، بشر با خرافاتی زندگی میکرد که رنگ دینی داشت. چرا بهش میگن خرافات؟ چون هنوز رنگ فلسفه پیدا نکرده. دو دستا چهار تا بشه روش کرد، صورت عارفانه داره. بعد آرام آرام میاد فرم پیدا میکنه تا در دوره فئودالیته به صورت تشکیلات کلیسایی و اینا در میاد. حالا دیگه این چقدر صدق میکنه با تاریخ یا نمیکنه کار نداریم، ما حرفی که زدن داریم نقل. بعد تفکر فلسفی ایدئالیستی میاد جای دین رو میگیره در دوره فئودالیته. در بورژوازی هم تفکر علمی میاد جای تفکر ایدئالیستی رو میگیره و انسان اصالت پیدا میکنه، میبینه هر چی درباره خدا میگه باید درباره خودش بگه. خب این میبینیم دعوای اینها و اهل دیانت به جای نمیرسه. چرا؟ چون این عبور انسان رو از بندگی خدا، بعد خداگونگی شدن، بعد خداگونه شدن، بعد خدا شدن رو ترقی میدونه. این سیر رو دین، یه کسی که معتقد به دینه، تنزل میدونه. میگه این انحطاط انسان. یه کسی که اهل دیانت هست معتقد انسانیت انسان در این نیست که خدا بشه، در اینه که انسان باشه. مثل اینه که شما یک کسی که حد اکثر وزنه 100 کیلویی میتونه بلند کنه بگید نه آقا در شهر شما نیست 100 کیلویی بلند کنید، بیایید 100 تن میذارم رو شونتون. خب این له کردن اونه. انسان در مقام خدایی نیست. وقتی که بگذاریدش نه تنها خدا نمیشه بلکه انسانیتش هم له میشه و میرسه به انسان له شده یه زبان حاضر. الان اگزیستانس ها، نه اگزیستانسیالیست ها، اینا یه بار دیگه عرض کردم، مثل سارتر اینا، فلسفه اگزیستانس مثل کیرکگور، یاسپرس، هایدگر، اینا با اینکه دینی نیستن، یعنی کلیسایی نیستن، مسیحی نیستن، ولی به شدت ضد اومانیستن. میگن اومانیست باید انسان رو تباه کرد. انسان نه حیوانه، نه فرشته است، نه خداست، انسانه. حیوانش بکنی تباهش کردی، خداش بکنی تباهش کردی. انسان انسانه، قرب به حق میتونه پیدا بکنه، ولی حق که نمیشه، که مثل حق که نمیشه. که این مسئله خیلی الان تو اروپا مطرح هست و التفاتی هم که به انقلاب اسلامی ما میشه از این جنبه در اروپا به عنوان نحوه تفکر همینه که در انقلاب اسلامی ما به جای اینکه بگیم انا الحق، با الله اکبر رفتیم زیر تانک، با الله اکبر کشته شدیم. این اصلا معنی نداره برای اونا. خدا بزرگترین، خب بزرگترین تو چه خود رو کشتم؟ اصلا برای اون قابل فهمی. یا به خاطر من باید کشته می شدی یا به خاطر ما، ولی به خاطر خدا کشته می شدی. این کدومه؟ یه چیز فراتر از من و ما. اینه که برای اونا این یه نکته تازه ای. حتی فیلسوفی مثل روژه گارودی که مارکسیستم هست میگه در الله اکبر انقلاب اسلامی جهان یه چیز تازه رو پیدا میکنه. جهان. بعد ما میخواییم تفسیرش کنیم، تئوریستین ها و نظریه پردازای ما میخوان تفسیرش کنن، اسلامی ها میان میگن بله تکانی که ما به دنیا دادیم به خاطر این بود که مردم فهمیدن با تظاهرات میشه حکومت ها رو سرنگون کرد. خب این که بغفر جهان سوم باید تکون بخوره نه جهان. واقعی تغییر در افکار نیست که خیلی یه تاکتیکه یه استراتژی حداکثر فکر و فرهنگ عوض نمیشه با این از بنیاد. خب اینا با دو ملاک صحبت میکنن پس هیچ وقت به نتیجه نمیرسن. اون بندگی حق رو نشانه ضعف میدونه و خدا شدن و انالحق گفتن رو ترقی میدونه. این یکی اون رو فریب میدونه و انحطاط میدونه. حالا این دوتا بیا با هم صحبت کنم به جایی نمیرسن که با دو تا ملاک دارن صحبت میکنن. اما طوفان ترقیات علمی و صنعتی که بورژوازی در اروپا برانگیخته بود چنان بود که اصلا این گونه اشکالات یه نوع سفسطه های بی ارجی تلقی شد که 300 سال بلکه بیشتر اصلا در محج فراموشی گذشت. اصلا کسی گوشه به دهکاری نداشت. عرض کردم خدمتتون جلسه دوم بود چندم بود که وضعی به وجود اومده بود که همه چهار نعل میتاختن به طرف منافع مادی، سود هرچه بیشتر. اصلا معنویت و دیانت و اینها مطرح نبود. اینو ما به عنوان افرادی که معتقده به دین هستیم نمیگیم، کتابای خودشون رو بخونیم. از مارکس نقل قول کردم دیگه که هیچ مقدسی براش وجود نداشت چون جلو راهشو میگرفت، جلو منافعشو میگرفت. نه مطلق میخواستن نه مقدس تا بتونن به همه عرصه ها بتازن در تسلط بر طبیعت و تصرف منابع. مرد وجود نداشته باشه، حلال حرام اینا نباشه. یه اصل دیگری که امروز معذرت میخوام به جای ترقی بیشتر میگن چی؟ تکامل. به جای واژه ترقی بیشتر تکامل رو کار میکنن. یه اصل دیگری که فرع بر اصل ترقی هست و یک روی دیگر سکه ترقیه تجدد هست. که غالبا امروز ترجمه میشه به نوگرایی. گاهی اوقات همون لغت لاتینشو بنویسن مدرنیست. این به صورت نتیجه ضروری اصل ترقیه. میگم حالا که هر